مباحث گوناگون که از زمان ظهور اسلام آغاز شد در بین مسلمان ها به تدریج یک مشربها و مکتبهای کلامی پیدا شد در عالم اسلام، یعنی یه نوع بینش ها و نگرش های خاصی برای تفسیر عالم و خدا و انسان و طبیعت پدید اومد در چارچوب اعتقاد به خدا و قرآن و اسلام. این مکتب های گوناگون در قرن چهارم و پنجم دیگه تبلور پیدا کرد در دو تا مکتب و مشرب عمده مشخص کلامی به نام مکتب اشعری و معتزلی. یه دسته اشعری مذهب شدن که اینا فکرشون فکر ابوالحسن اشعری بود، به اینا گفتن اشاعره. اینا یه نوع نگاه به عالم داشتن. یه عده دیگه هم در مقابل اینا پدید اومدن، به اونا میگفتن معتزله، که به حسن بصری برمیگشت تبار اینا، به اینا میگفتن معتزله. این دیگه به اسم کسی نیست، به یه دلیلی به اینا میگفتن معتزله که من نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. تفکر اعتزال در مقابل اشعریگری قرار داشت. اینا دو جور فکر میکردن. معتزله بیشتر تفکر فلسفی داشتن و عقلی مشرب بودن و شیوه استدلالشون شبیه استدلال حکمای یونان بود و به اصل علت و معلول معتقد بودند در طبیعت و عالم رو بر حسب همین روابط علت و معلول در طبیعت تفسیر می کردن. اشاعره نه، اینطور نبودن. همینطور که مولانا می گوید، این اشاعره اعتقادشون این بود که اشیا مؤثر واقعی نیستن و خواص ذاتی ندارن. این اشیا که ما یه خواصی ازشون میبینیم، مثلا میبینیم آتش همیشه سوزاننده است، آتش آب رو خاموش میکنه، آتش پنبه رو میسوزاند، این خداست که این کار رو میکنه. در موقعی که آتش و پنبه کنار همن، آتش مبدع یک فعل نیست، اینا همه بی ارادن. خدا آتش رو وقتی در کنار پنبه است، پنبه رو میسوزونه، خداست که این کارو میکنه. آتش کاری نیست، آبم کاری نیست، هیچ موجود دیگه ای کاری نیست، همه هیچ کارن، خداست که همه کارا رو میکنه. این تفکر اشعری بود، خدا هر کاری بخواد میکنه. اما معتزله میگفتن نه، قاعده علت و معلول قاعده تخلف ناپذیره و این بر عالم حاکمه. این موضوع محل مناقشه گستردهی در تاریخ اسلام شده و یه ریشه های عمیقتری داره، ریشه های عمیقتر کلامی داره و از اون عمیقتر ریشه های فلسفی داره. این دوتا نگاه به هستی، ریشه عمیق کلامیش این است که این اشاعره دنبال تعظیم خدا بودن، برعکس معتزله که دغدغه تنزیه خدا رو داشتن. اشاعره نگران این بودن که اگر بگن در هستی غیر از خدا موجودات دیگر صاحب تأثیرن، این شرک بشه، انگار که در مقابل خدا بقیه موجودات هم یه عددی هستن که مثلا آتش میسوزونه، آب آتش رو خاموش میکنه، نمیدونم گل این خاصیت رو داره، خاک این خاصیت رو داره، طبایع اربعه این آثار رو دارن. اینا فکر میکردن اگر این خاصیت ها رو به این اشیاء و مواد نسبت بدن، گویی که دست خدا رو دارن میبندن. پس برای اینکه دست خدا باز باشه، ما باید این خواص و این آثار رو از اشیا بگیریم همه رو بدیم به خدا، بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. این تعبیر رو اینا اینجوری میفهمیدن، میگفتن مگه نه اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ شما اینو قبول داری؟ هر مسلمان میگه بله دیگه، توحید یعنی این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در هستی فقط یه مؤثر است، اونم خداست. این رو اشاعره میگفتن اگه اینطوره پس دیگه شما چرا اثر به موجودات نسبت میدید؟ موجودات صاحب اثر میدونی؟ موجودات اثری ندارن از خودشون، هر کاری که اتفاق میفته خداست که داره اون کارو میکنه. اینجوری فکر میکردن. معتزله در مقابل اینا میگفتن ما هم قبول داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی این که ما اعتقاد داشته باشیم که خدا مؤثر اصلیه به معنای این نیستش که اشیای خاصیتی ندارن و اشیا یک تأثیری ندارن و علت و معلول در عالم وجود نداره و این قاعده قاعده حاکم نیست، قاعده عمومی نیست. نه، قاعده علت و معلول برقراره، اشیا هم خواصی دارن و سنخیت علت و معلول هم حاکمه، یعنی وقتی یه چیزی خاصیتی داشت از اون همه چیز در نمیاد، معلول سنخیت داره با علت، از هر چیزی هر چیزی به وجود نمیاد، گندم از گندم بروید جو ز جو، این سنخیته. میگفتن ما اینو قبول داریم و معتزله میگفتن این منافاتی با اعتقاد به لا مؤثر فی الوجود الا الله نداره. اشاعره دنبال تعظیم بودن، ولی ممکنه سوال کنید که خب حالا معتزله چطور دنبال تنزیه بودن؟ این تنزیه چه رابطه‌ای با معتزله، فکر معتزلی داره؟ تنزیه یعنی دور کردن خدا از گناه و زشتی و بدی و پلیدی. منزه این صفتی است که ما برای خدا به کار میبریم، یعنی تسبیح که میکنیم خدا رو، یعنی خدا رو منزه میدانیم از آلودگی و گناه. معتزله به اشاعره چی میگفتن؟ میگفتن اگه شما میگید که هیچ کسی هیچ کاره نیست، همه کارا رو خدا میکنه، پس اون موقعی که آدما گناه میکنن و مرتکب شر میشن، شما باید این شر رو به خدا نسبت بدید دیگه، چون میگید که هر کاری هر کی میکنه خدا داره میکنه. خب موقعی هم که ما گناه میکنیم، شما پس باید بگید که این گناه ما رو خدا کرده، پس این دارید آلوده میکنید دامن خدا رو. شما اومدید برای اینکه دست خدا رو باز کنید، قدرت خدا رو زیاد کنید، پاکی و قداست رو از خدا گرفتین. این بود که اینا میگفتن ما جانب تنزیه رو میگیریم، اونا میگفتن ما جانب تعظیم رو میگیریم. این ریشه کلامی قضیه بود. اما این داستان یک ریشه فلسفی هم داره، یک بحث هستی شناسی خیلی دقیق و ظریف هم داره، و اون اینه که اشاعره در عالم هستی، در هستی شناسی خودشون، در جهان بینی فلسفی خودشون، بین خدا و خلق، بین خدا و موجودات به سلسله مراتب در هستی قائل نبودن. یعنی همه هستی در خداست و دیگه غیر خدا بقیه هیچن، هیچ درجه ای از هستی قائل نبودن. اما معتزله میگفتن که همه جهان هستی رو خدا آفریده، در این شک نیست، اما این عالم هستی همه در یه سطح نیستن، بلکه سلسله مراتب داره هستی، یعنی از خدا تا خلق این عالم درجات هستی متفاوتیه، مثل یک نردبانه که از بام تا زمین که میخواد بیاد پله پله سطوح و ساحت‌های گوناگونی در هستی وجود داره، و این ساحت‌های گوناگون اگرچه مخلوق خدا هستند در جای خودشون تأثیر دارن، این قدرت از خدا گرفتن و تأثیر میکنن و طبق قاعده علت و معلول عمل میکنن، هم قاعده علت و معلول رو خدا در عالم حاکم کرده، هم این خاصیت رو به این درجه از هستی داده که اینجوری اثر بکنه، و معتزله این فکر رو داشتن و این فکر رو با آیات قرآن هم تطبیق می دادن که وقتی شما آیات قرآن هم بخونین ببینید که اینجور برمیاد که خدا به واسطه سایر ساحت‌های هستی اراده خودش رو محقق میکنه. مثلا شما اون آیه نور رو در سوره نور در نظر بگیرید، الله و نور و سماوات و الارض، بعد میگه مثل و نورهی کمشکات فیها مصبا المصباه فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب و دریون الی آخر. یعنی وقتی داره این عالم هستی رو ترسیم میکنه لایه لایه، همینطور یک نظام هستی شناسی برای این عالم هستی قائله و درجات از اینجا برمیاد و از خیلی از آیات دیگه قرآن. معتزله میگفتن ما اینجور میفهمیم. همینجا عرض بکنم که مکتب فکری و کلامی شیعه هم از مکتب فکری معتزله جداست، هم از مکتب فکری اشاعره، ولی شیعه به معتزله بسیار نزدیکتره تا به اشاعره. تفکر حاکم بر اهل سنت تفکر غالب، در میان اهل سنت تفکر اشعری بوده. اینی هم که حالا میگن اگر شما به یک پیغمبری یا به یک امامی متوسل بشید و از او شفاعت بطلبید این شرکه، حرفایی که در وهابیت میزنن ریشش به همین هستی شناسی برمیگرده که بین خدا و خلق دیگه هیچ واسطه‌ای اینا قائل نیستن در هستی. چون هیچ واسطه‌ای در هستی قائل نیستن، اون وقت میگن اگه شما بیای یه بنده خدا رو شفیع قرار بدی این شرکه. که حالا این بحث مفصلیه، جوابش هم علما دادن که بابا در همین قرآن، در همین قرآن خودمون که همه مسلمان‌ها قبول داریم، این بچه‌های یعقوب وقتی که آمدن نزد یوسف رفتن پیش پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، به پدرشون که زنده بود، یه بشر بود، یه پیغمبر بود، گفتن که ما گناه کردیم، ما ظلم کردیم در حق یوسف. از پدر خواستن که بابا تو پیش خدا شفیع ما بشو، تو برای ما طلب بخشش و مغفرت بکن. یعنی این جواب این حرفاست. و این که اشیاء هم مثلا تأثیر نمی کنن، این هم باز تو همین سوره یوسف آمده که وقتی یوسف این برادراش رو فرستاد به نزد یعقوب و دیگه اون مراحل آخر داستان فرا رسید، پیراهن خودش رو داد به برادرها، گفت که این رو بندازین روی صورت پدرم. و این پیراهن هنوز در راه بود که یعقوب گفت انی اشم رائحت یوسف لولا ان تفندون، گفت من بوی یوسف میشنوم، بوی پیراهن یوسف. حالا هنوز کاروان در راه بود، یعقوب گفت من این بو رو، بوی یوسف داره میاد. گفت به من نگین باز هذیان داره میگه، به من نگین که بی رب داره حرف میزنه، من اگه منو ملامت نکنید به بی خردی من بهتون بگم بوی یوسف میاد. بعد از این که بشیر آمد و اون کاروان به اصطلاح پیک یوسف رسید، بعد قرآن میگه که این قمیص یوسف رو، پیراهن یوسف رو بر صورت خودش انداخت، فرتد بصیرا، این چشمش روشن شد، یعنی چشمش باز شد که این اثر یه پیراهنه. پس این که یه پارچه اثر بکنه، این به صراحت از آیات قرآن فهمیده میشه. و این که یه آدمی هم شفاعت بکنه، اینم به صراحت از آیات قرآن فهمیده میشه. پس اگر شیعه دست توسل به سوی ائمه دراز میکنه یا از پیغمبر شفاعت میخواد، کاری بر خلاف قرآن و اینا نمیکنه. ریشش هم در هستی شناسی شیعی همینه که ما معتقدیم که یک انسانهایی هستن که از نظر مقام و مرتبه نزد خدا بالاترن و خدا به اونها یک مقامی داده که میتونن با اراده الهی کاری بکنن، کارایی بکنن که دیگران نمیتونن بکنن، تصرف بکنن، اونم از خدا گرفتن. همه اینا هم با لا مؤثر فی الوجود الا الله جور در میاد. منتها مولانا تفکرش تفکر اشعریه، همینطور که میبینید میخواد قدرت خدا رو ثابت بکنه، همه اینا رو به هم میزنه، میره مثل بولدوزر روی قاعده علت و معلول و تبایع و تأثیر و آثار و فلان، و میگه که خلاصه چهار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دائما من باقیم، کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت. ای سقیم، سقیم یعنی بیمار، نمیفهمی تقدیر من تابع علیت نیست. این مطلب مطلب فلسفی مهمیه. سالها پیش یک پایان نامه‌ای در قم زیر نظر بنده دفاع شد، بعد اون پایان نامه چاپ شد در یک کتابی به نام خدامحوری یا اوکازیونالیزم، که کسی که این رساله رو نوشت یک روحانی است که آقای کاکاییه. این کتاب اسم تفصیلیش اینه: خدامحوری در تفکر اسلامی و فلسفه مالبرانش، که پایان نامه برگزیده یه سال بوده در علوم انسانی. بنده یه مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتم، یه بخشی از این مقدمه رو مختصرا میخونم که به این بحث ما مربوط میشه. در مثلث خدا، انسان، طبیعت، وقتی خدا بدان صورت که در ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام معرفی شده لحاظ شود و رابطه او با انسان و طبیعت در پرتو اصل علیت ملاحظه گردد، این سؤال مهم پیش می آید که در این رابطه سهم و حیثیت و استقلال هر یک از این سه مفهوم چیست و چه اندازه است. سه مفهوم کدومه؟ خدا، انسان، طبیعت. در رابطه خدا و انسان و طبیعت سهم خدا چقدره؟ سهم انسان چقدره؟ سهم طبیعت چقدره؟ از یک طرف به حکم قاعده متین و محکم توحیدی لا مؤثر فی الوجود الا الله، میباید خدا را علت حقیقی و تنها علت وجود موجودات و افعال و آثار آنها دانست، و از طرف دیگر به گواهی وجدان و شهادت حواس میباید برای انسان در افعال خود قائل به اختیار شد و برای اشیاء در آثاری که دارند استقلال و تأثیر و ثبات در نظر گرفت، تا مفهوم طبیعت از مجموعه این تأثیرات تقوم یابد و معنا پیدا کند. یافتن مرکز ثقل این مثلث و ایجاد تعادل میان این سه مفهوم کاری ظریف و دقیق است و بسا حکیمان و متفکران که در این امر خطیر لغزیده اند و در تبیین این تعادل درمانده و به ورطه افراد یا تفریط فرو غلطیدند. مسئله اصلی و مهم این است که اگر در اطلاق اصل اساسی علیت بر رابطه خدا و انسان و طبیعت سهم هر یک از این سه مفهوم عادلانه و کما هو حقه ادا نشود، با هر گونه بی‌عدالتی و بی‌اعتدالی اساس جهانبینی متفکران آنچنان دستخوش اضطراب و تشویش می‌گردد که همه چیز را به بیقراری و بی‌ثباتی دچار می‌سازد. پاسخی که یک فیلسوف یا متکلم و یا عارف به این مسئله می‌دهد، در حقیقت کلید درک خداشناسی و انسانشناسی و طبیعتشناسی اوست. تاریخ این مسئله در تفکر اسلامی کمابیش با تاریخ خود اسلام برابری می کند. متکلمان اعم از معتزله و اشاعره، حکیمان اعم از مشائیون و اشراقیون و عرفا و مفسران قرآن، همه و همه در این معرکه اجتناب ناپذیر به موضع گیری پرداخته و جهانبینی خاصی به اقتضای زاویه دیدی که برای خود انتخاب کرده اند ترسیم نمودند. برخی مانند معتزله خواستن اختیار را برای انسان محفوظ نگاه دارند تا هم هدایت و ضلالت و هم ثواب و عقاب معنی پیدا کند، هم از انتساب شرور به خداوند جلوگیری شود. همچنین در اشیاء به ذاتی منشأ تأثیر قائل شده اند تا برخلاف بدیهیات حسی سخنی نگفته باشند. اینان که دغدغه تنزیه خداوند از افعال ناقص و ناسباب عباد داشتند به تفویض قائل شده و رابطه علی و ایجادی خدا و عالم و آدم را بسیار تنگ و محدود ساختند. خدای اینان العیاذ بالله به شاهان حکومت‌های مشروطه سلطنتی شباهت یافته که در جریان امور مملکت دخالتی ندارند و مسئولیتی هم متوجه آنها نمی‌شود و بیشتر نقشی تشریفاتی دارند. در مقابل این گروه از متکلمان اشعری قرار گرفتند که غیرتمندانه در اندیشه تعظیم قدر و قدرت خداوند بودند و قاعده لا مؤثر فی الوجود الا الله را چنان وسیع و فراگیر تفسیر کردند که دیگر شأنی برای انسان و جایی برای خواص اشیاء در طبیعت باقی نماند. تفکر معتزلی جا را بر خدا تنگ ساخت و تفکر اشعری جایی برای غیر خدا باقی نگذاشت و انسان و اشیاء طبیعت را به چیزی شبیه نقطه در هندسه مبدل ساخت. گرچه از آن نظرن میتوان سخن گفت، در واقع شأن و حقیقتی ندارد، زیرا فاقد عرض و طول و ضخامت است. نقطه اینجوریه. هرچند متکلمان اشعری با وسعت بخشیدن به قلم رو به قدرت الهی انگیزه خیشتن را در تعظیم قدر و جلالت مرتبت خداوندی ارضا کردند، با این حال ناچار بودند به نحوی افعال انسان را به او منسوب سازند تا تعالیم انبیا و ظواهر نصوص مقدس و ثواب و عقاب و معاد و بهشت و دوزخ معنا پیدا کند. همچنین ناچار بودند برای اشیاء نیز به نحوی قائل به خصوصیت و حیثیت شوند تا ظواهر محسوس را انکار نکرده باشند. اینجا بود که مفهوم کسب و اعتقاد به علل موقعی یا اوکازیونالیزم پیش آمد و اشاعره کوشیدند تا با حفظ موضع اصلی خود معترضان و مخالفان را قانع سازند که اگرچه انسان و اشیاء در ایجاد افعال و آثار منتسب به خود حقیقتا نقشی ندارند، لکن ایجاد حقیقی از جانب خداوند در موقع تقارن اراده انسان با اعمال و افعال او صورت میپذیرد و به بهانه، بهانه رو تو گیومه گذاشتیم، به بهانه مقارنت اشیایی که ما آنها را عرفاً علت و معلول مینامیم واقع میشود و همین امر سبب میشود تا انسان و همچنین اشیا افعال و آثار منتسب به خود را کسب کنند. یعنی گفتن کار خدا میکنه، ما به اینا نسبت میدیم، اینا کسب میکنن اون تأثیر خدا رو. مفهوم کسب به اندازه‌ای دور از ذهن بود که نه تنها متکلمان شیعه بلکه حتی متکلمان سنی غیر اشعری نیز اصولا تصور آن را ممکن ندانستن، تا چه رسد به اینکه در صدد تصدیق آن برایند. باری شگفتیم که در اروپای قرن 17، یعنی در حدود یک قرن پس از پیدایش تحولات علمی و فلسفی جدید در مغرب زمین و پس از رونق یافتن اندیشه های فلسفی دکارت و پدید آمدن فیلسوفان دکارتی مثل لایبنیتس و اسپینوزا و مقبول واقع شدن آراء مهم علمی گالیله و نیوتن، فیلسوفی به نام مالبرانژ که متولد 1638 و متوفای 1715 میلادی است، در پاریس قدم به عرصه تفکر فلسفی نهاد که آرای بسیار شبیه آراء متکلمان اشعری در باب رابطه خدا و انسان و طبیعت عرضه کرد و مشرب فلسفی خود را اوکازیونالیزم نامید و شجاعانه به توضیح و تبیین افکار خود همت گماشت. او ایمان قدیسان و متکلمان و عرفای قرون وسطای مسیحی خاصه سنت اوگوستین را با خردورزی و عقلانیگری دکارتی توأم ساخته بود و در عین حال که خود با اتکای به ریاضیات عالم علوم طبیعی بود، آنچنان در دریای عظمت و قدرت الهی غرق بود که به زحمت میتوانست معنا و مقامی برای اختیار آدمی و تأثیر اشیاء قائل شود. این یه بخشی از مقدمه است که بنده نزدیک شاید 30 سال پیش 20 و چند سال پیش به این کتاب نوشتم و همین تفاوت فکر اشعری و معتزلی رو اونجا توضیح دادم. یک بخشی هم میموند از این بحث که این رو انشالله به نوبت آیندهمون کل میکنم و آن این است که این قاعده علت و معلول این با معجزه چه نسبتی داره؟ چون یکی از اون مثالهایی که اشاعره میزنن و میبینید مولانا هم مرتبا تکرار میکنه همین معجزه هایی که انبیا کردن، مثلا ابراهیم آتش برش گلستان شده، نمیدونم کدام پیغمبر چی کار کرده. این اشاعره با استناد به معجزات انبیا میگن قاعده علت و معلول وجود نداره. حالا یه سوال مهم اینه که آیا میشود بین اعتقاد به علت و معلول، قاعده علیت و معجزه ما آشتی ایجاد کنیم یا نه؟ این یه بحثی است که میماند انشالله برای نوبت آینده. ما لازم بود یه باری این فکر اشعریگری مولانا رو توضیح بدیم که هم قبلا خیلی ابیات به این موضوع اشاره داره و هم اینجا وارد این بحث شده. این رو ما یه قدری توضیح فلسفی و کلامی دادیم تا انشالله نوبت آینده هم این بحث رو دنبال بکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.